الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ابتداء نفس اماره خودم را و ثانیا همه شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، عمل به دستورات و پرهیز از محرمات و تخلق به اخلاق الهی و صفات اولیای او. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، مولای متقیان در توضیح و تبیین کلمه جامعه تقوا و بیان اوصاف انسانهای با تقوا خطبه جامعه ای رو بیان کرده که در هفته های مختلف به جملاتی از آن اشاره شد و درس این هفته من و شما از محضر امیر مؤمنان این دو جمله کوتاه است: و قصدن فی غنا و تجملن فی فاقه. انسانهای با تقوا علامتشون این هست، دو تا از علامتهاشون این هست که در دوران غنا و ثروتمندی مقتصدن و در دوران فقر و تنگ دستی متجملن. درس بسیار ارزشمندی است عزیزان. زندگی من و شما پستی ها و بلندی ها داره، فراز ها و نشیب ها داره، حالات مختلفی بر من و شما در عمرمان می گذرد. عقل و دین اقتضا می کند که انسان به تناسب اون موقعیت وظیفه‌اش رو بشناسد و به اون وظیفه عمل کند. مولا امیرالمؤمنین به دو وظیفه در دو حالت اشاره می کند. می فرماید انسانهای با تقوا در هنگامی که ثروتمندن، غنی هستن، برخوردارن، مقتصدن، میان روان، اهل اسراف و بریز و بپاش و تجمل نیستن. معمولا ما وقتی که دستمون در مسائل اقتصادی باز می شود و توانایی هزینه کردن و خرج کردن رو داریم، دچار آفت اسراف و بریز و بپاش و شهرت طلبی به وسیله تجملات می شویم. وقتی که به خیابان میاد، چون در درون خودش ارزشی رو نمی بیند، سعی می کنه با مدل ماشینش خودش رو نشون بدهد. وقتی که به جمع خانوادگی می رود، چون از درون احساس ارزش و قوت نمی کند، سعی می کنه با طلا و جواهرات و تجملات خودش رو نمایش بدهد. دیگه توجه نمی کند که در این بریز و بپاشها هم منابع اتلاف می شود و هم گاهی در کنار این اسراف ها دلها می شکند. انسان با تقوا هر چه دستش پر باشه، هر چه ثروتش فزونی بگیره، اهل این که اسراف کنه، تجملات بیش از حد غیر معقول داشته باشه، شهرت طلبی به وسیله این مسائل داشته باشه، نه، از اینها به دور هست و قصدن فی غنا. در هنگامی که دست باز هست، وقار خودت رو از دست نده. جایگاه ارزشمند انسانی خودت رو از یاد نبر. توجه کن که ارزش شما به شخصیت شماست، نه به تجملات شما، نه به اسرافهای شما، نه به ریز و به پاشهای نامناسب و ناصحیح. و دقت کنیم که در کنار تجملات ما دل دیگران نشکنه، انسانهای دیگر احساس تحقیر نکنن. چقدر دقیقه در سفر حج به محضر امام صادق می رسد، حضرت به او بی‌اعتنایی می کند، عرض می کند یا ابن رسول الله چه کار کردم که مورد توجه شما نیستم؟ فرمود ما رو خار کردی. عرض کرد که آه کجا شما رو من خار و ذلیل کردم؟ فرمود هر روز یه گوسفند می زدی زمین و سر می بریدی و گوشتش رو تقسیم می کردی و میخوردی تو این سفر، دقت نداشتی که در قافله کسانی بودن که با این عمل تو تحقیر میشدن. تحقیر آنها تحقیر ماست. و قصدن فی غنا، جمله دوم، و تجملن فی فاقه. حالا اگر روزگار برگشت، دچار تنگ دستی و گرفتاری مادی شدیم، اونجا تجمل باید. تجمل یعنی ظواهر رو درست کنه، ظاهر خودش رو جمال ببخشه، اون فقر خودش رو اظهار نکنه. سفره دل همه جا پهن نشه، هر جا نشست به شکایت از روزگار و شکایت از خدا و روزگار نپردازه. بداند که آبروی تو مورد توجه هفت آلاس، خدا دوست نداره آبروی تو بره، تو باید حفظ بشی. یک وقت برای حل مشکلی مراجعه میکنی، خب مشکل رو بگو، مشکلاتت رو بگو، اما اینکه هر جا نشستی سفره دلت رو پهن کنی، آبروی خودت رو ببری، دست سؤالت دراز باشه، این شایسته انسانهای با تقوا نیست. و تجملن فی فاقه، در هنگامی که دستشون تنگه، این تجمل به معنای مصطلح ما نیست، به معنای این که جمالی که امکاناتی رو که نداره بروز بده که مردم احساس نکنن ضعیفه، احساس نکنن فقر داره، آبروی خودش رو حفظ کنه. فردیست به نام مالک ابن سنان، پدر ابو سعید خدریست، پدر و پسر هر دو از اصحاب رسول اکرمن. مالک 3 شبانه روز در خانه اش غذا پیدا نشد و گرسنه بود. بعد از 3 شبانه روز به پیغمبر خبر رسید که در خانه مالک هیچی نیست. حضرت نگاهی به مالک کرد، فرمود هر کس میخواهد انسان عفیف رو ببیند، عفیف المسئله را ببیند، کسی که اهل عفت در سؤال هست به این آقا نگاه کنه. عفت در سؤال، حفظ آبروی خودش در تنگ دستی و اظهار تنگ دستی نکردن. خدایا به وجود مبارک مولای متقیان سوگندت می دهیم به گوینده و شنونده توفیق کسب تقوا و تحصیل تقوا در تمام صحنه‌های زندگی و در تمام آنات زندگی عنایت بفرما. خدایا ما را جزء متقیان و جزء کسانی که تقوای آنها را تو می‌پسندی قرار بده. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، بحث مستمر خطبه های ما جامعه نمونه اسلامی و بازار نمونه اسلامی بود. در بحث کلی جامعه نمونه اسلامی به بحث بازار نمونه اسلامی رسیدیم و 7-8 خطبه است که در این باره صحبت میکنیم. هفته قبل به مناسبت عید سعید غدیر بحث رو قطع کردیم. اگر خدای متعال عنایت کند و توفیق بدهد، امروز 2 دستور مهم اسلامی راجع به بازار اسلامی رو به محضرتون تقدیم میکنم. در بازار اسلامی و در بازار نمونه اسلامی و بازاری نمونه اسلامی به معنای عام خودش، چه در تولید، چه در توزیع، چه در خدمات، تعاون و همکاری و همراهی، این که یک عده کنار هم بنشینن، با هم دیگه تصمیم بگیرن، با هم دیگه همراهی و همدلی و همکاری داشته باشن، این کار مثبتی است، تشویق شده. اما اگر این همکاری، این همدلی، این اتحادیه، این جمع تصمیمی بگیرن که برخلاف مصلحت جامعه اسلامی باشه، فقط سود خودشون رو در نظر بگیرن و به عبارت دیگر قرار و مداری بگذارن بر علیه جامعه اسلامی، این نهی شده. نمیتونن یک عده‌ای که مثلا تولید کننده یک کالا هستن یا یک عده‌ای که توزیع کننده یک کالای خاص هستن انحصار ورود یک کالا رو دارن یا یک خدمت رو دارن با همدیگه قرارداد بگذارن، ما سطح این قیمت رو میخوایم اینجا حفظ کنیم، سود خودمون رو میخوایم حفظ کنیم. حالا جامعه ضرر میکند یا ضرر نمیکند براشون مهم نباشه، نه، حق قرارداد بستن و همکاری کردن علیه جامعه رو ندارن. البته تعاون برای حفظ سود خودشون و منافع خودشون بدون ضرر جامعه، این اشکالی نداره. اینجا یک روایتی است از امام صادق علیه السلام که هم این مطلب رو بیان می کند و هم درس بسیار مهم می گذاره. دقت کنید، در گاهی در بازار یه وضعیتی پیش میاد، شما یک وارد کننده یک کالای انحصاری هستید به یک کشور، صادر کننده یک کالای انحصاری هستید، یا در یک بازار مردم یه نیازی دارن، این کالا در اختیار شماست، اونجا زنگ زدن و به همدیگه خبر رسوندن و مواظب باش اینجوری نشه و علیه مردم توافق کردن، این بازار نمونه اسلامی نیست، این شأن بازاری نمونه اسلامی نیست. مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام در یک دورانی از زندگیشون مشکلات اقتصادی براشون پیش آمد. خود روایت اشاره داره که حضرت در فشار اقتصادی بودن، به فردی به نام مصادف فرمود که سرمایه مال من، شما برو و همراه این قافله تجاری تجارت کن تا یک مقدار گشایشی هم برای زندگی من باشه. قد کثر عیالی، فرزندان و خانواده من، کسانی که من هزینه‌شو نمیدم زیاد شدن. 1000 سکه طلا، 1000 دینار حضرت در اختیار مصادف گذاشتن، همراه با یک قافله به مصر رفت. مصر هم به معنای شهر، هم به معنای این کشور خاصه. اینجا همین منظور همین کشور خاصی است که ما امروز به نام مصر میشناسیم. به طرف مصر حرکت کردن. بعد از چند این قافله تجاری به مدینه برگشت، مصادف خدمت امام صادق رسید. خوشحال. خوب دقت کنید به این روایت. عاشقان امام صادق علیه السلام. عرض کردم حضرت در یک موقعیت اینچنینی بود، مصادف خدمت امام صادق رسید، 2 کیسه رو گذاشت جلو امام صادق. عرض کرد آقا این اصل پولتونه، این هم سود تجارت ماست، چقدره؟ عرض کرد آقا 1000 دینار اصل پول شما بود، 1000 دینارم سود تجارت ما شده. حضرت فرمود زیاد شده، چطور شد که اینجوری سود فراوانی کرد؟ عرض کرد آه ما وقتی که به مصر رفتیم، نمیگه کدوم شهر مصر، اما میگه به اون شهر مورد نظر که رسیدیم، یک قافله داشت بیرون میامد، در بیرون شهر ما به همدیگه رسیدیم، از اون قافله پرسیدیم که چه خبر در شهر، گفتن شما چی دارید؟ گفتیم مثلا ما فرض بفرمایید خرما داریم، گندم داریم، چی داریم؟ گفتیم کالاهای خودمونو گفتیم. گفتن اتفاقا این کالا توی شهر وجود نداره، انبارها خالیست، مردم خیلی نیاز دارن. همونجا نشستیم یه اتحادیه تشکیل دادیم، یه جمعیت تشکیل دادیم، یه قرارداد گذاشتیم، گفتیم هیچ کس حق نداره بارش رو به قیمتی کمتر از این بفروشه، دینارون به دینار. همونجا قیمت رو دوبرابرش کردیم، وارد شهر شدیم، مردم با اشتیاق خریدن، زودم فروختیم، زودم برگشتیم، اینم 1000 دینار اصلش، 1000 دینارم. حضرت امام صادق علیه السلام یکی از این کیسه ها رو برداشت، فرمود من اصل پولم رو بر می دارم، اما اون 1000 دینار تو خودت می دونی بردار، من تصرف نمی کنم. خب بردار من تصرف نمی کنم، تکلیف چیه؟ مصادق باید چه کنه؟ این کالا رو به چند نفر فروخته؟ اگر بناباشه رضایت اونها به دست بیاد با چقدر آدم باید روبرو بشه؟ اگر نتونه و مدیون باشه روز قیامت باید به چند نفر جواب بده؟ فرمود من این سود رو نمیگیرم، اصل پول رو برداشت. بعد یک جمله فرمود، این جمله رو توی جانتون، توی قلبتون، توی مغازه هاتون هم بنویسید، توی محل کارمون هم بنویسید. فرمود یا مصادف مجالدت السیوف اهون من طلب الحلال، به جنگ شمشیرها رفتن راحت تر از لقمه حلال و طلب حلال. خیلی این جمله جمله کلیدی و مهمی. انسان وارد مغازه، وارد محل کار، وارد دفتر کارش که میشه دقت کنه، در یک میدان جنگ حقیقی قرار داره که از یک طرف هوا و هوسهای دنیوی و از یک طرف نداهای الهی او رو میخوانه، مواظب باشه. لقمه حلالی که کسب کنه فرمود ثوابش مثل مجاهد در راه خداست، اما اگر خدای نکرده لغزید، این زخمی که به پیکر ایمان او خورده از زخمی که در جبهه به پیکر سربازان میخوره عمیق‌تره، دردناک‌تره، مصیبت بارتره. مجالدت السیوف اهون من طلب الحلال. امروز متاسفانه دنیا رنج میبره از کارتل ها و کنسرن ها و تراس هایی که قرارداد میبندن یا با این اسم ها یا با اسم های دیگه، یا پیدا یا پنهان، یا به عنوان اتحادیه های اقتصادی علیه بشریت. گاهی بعضی از این کشورهای مستکبر ده ها تن، صدها، میلیون ها تن مواد غذایی رو نابود میکنن که قیمت مواد غذایی رو در دنیا در اختیار خودشون داشته باشن. این وضعیت دنیاست. اما اقتصادی رو که اسلام میپسنده و بازاری رو که اسلام میپسنده، امکان قرارداد بستن و تعهد کردن علیه جامعه اسلامی وجود نداره و جایز نیست. نکته دومی که کوتاه عرض می کنم، بیع مضطرین هست. ما امروز با این قضیه به صورت جدی گرفتاری داریم. در اسلام از بیع مضطرین نهی شده. یعنی چه؟ یعنی گاهی برادرم، خواهرم در یک شرایط غیر طبیعی یک انسانی مجبور کالای خودش رو بفروشه. اگر عادی بود قیمتی نبود، ولی این مجبوره. بچهش روی تخت بیمارستانه، برای هزینه این بیماری مجبور این کالایی رو که 1000 درهم میارزه به 100 درهم بفروشه. اینجاست که میریزن انسانهای سودجو، فرصت طلب، برای اینکه هرچه بتونن ارزونتر بخرن. این میشه بیع المضطرین. نهی النبی عن بیع المضطرین. پیامبر نهی کرد از اینکه در بازار اسلامی با مضطرین معامله بشه. یک آقایی به هر دلیلی اقامتشو تجدید نکردن، مشکلی براش پیش آمده، مجبوره بره و این اساسشو باید بفروشه. حالا باید زندگیشو بفروشه، سودجویان بریزن با همه وضعیت هایی که میتونن قیمت ها رو بشکنن و او رو در یه وضعیت نامناسب قرار بدن. این بیع المضطرین هست. خب چه کنیم؟ معامله نکنیم باش؟ چرا؟ معامله عاقلانه و متعارف بکنیم، یعنی به قیمت های گران گذشته بخریم. نه، اونی که الان بازار هست، اونی که الان سطح عادلانه قیمت هست میتونید بخرید، اما این که او مجبور به فروش هست در منگنه قرارش بدید و قیمت رو پایین بیارید، این جایز نیست. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید یأتی علی الناس ایام عظوظ، میرسد یک روزگار گزنده و آزار دهنده ای که ثروتمندان به وظایفشون عمل نمی کنن و یبایع المضطر، با انسانهای بیچاره معامله میشه، در حالی که و نهی النبی عن بیع المضطرین. من در این بحث میخوام خلاصه فقط یک روایت از امام صادق علیه السلام بگم که بسیار این روایت زیبا و نکات زیبایی داره و درسهای مهم میداره. اگر فرصت میداشتم خود این مسئله و مطالب مختلفی که در موردش هست نیاز به یک خطبه داشت، ولی بنا داریم این بحث رو کم کم و به خواست خدا جمع کنیم. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد یبن رسول الله خوابی دیدم، میخوام تعبیرش کنیم. همه خوابها که تعبیر نداره، همه افراد که نمیتونن تعبیر خواب کنن. بسیاری از خوابهای ما از غاف و احلامه. بسیاری از افرادی که مدعی تعبیرن توانایی تعبیر ندارن، یه علم خاصی. حالا به این دقت کنید، خیلی درش نکاتی. امام صادق فرمود بگو. عرض کرد من خواب دیدم که یک آدم چوبی، یه عروسک چوبی، سوار بر یک اسب چوبی هست و یک شمشیر چوبی هم در دستش داره. این داره به من شمشیر خودش رو نشون میده، با اینکه میبینم آدم چوبی، اسب چوبی، شمشیر چوبیه، در همون خواب من به شدت میترسیدم و میلرزیدم. تعبیر این خواب چیه؟ خب انصافا شما این خواب رو به محضر هر کس ببرید جز کسی که متصل به علم اعطایی خدا باشه، کی میتونه اینجور تعبیر کنه؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود از خدا بترس، اینکه ترید و اغتیال رجل فی معیشته. تعبیر عجیبیه. فرمود تو میخوای اغتیال، یعنی کشتن ناگهانی، ترور، تو میخوای یک نفر رو در زندگی اقتصادیش ترور کنی. خیلی این تعبیر عجیبیه. ما فکر میکردیم این تروریست اقتصادی یک اصطلاحیست که حالا به میدان آمده، این ریشه در روایت داره. اِنَّكَ تُرِيدُ اِخْتِيَالَ رَجُلٍ فِي مَعِيشَتِهِ، تو میخوای یک نفر رو در زندگی اقتصادیش بکشی، ترور کنی. از خدا بترس، دست بردار. مرد به لرزه افتاد. سبحان الله، یبن رسول الله، شهادت میدهم که علم شما سرچشمه گرفته از مخزن اسرار الهی و علوم الهی است. همینجوره، همسایه من زمینی داره، مجبور به فروش شده و هیچ کس غیر از من مشتری اونی، به من مراجعه کرده، منم چون میدونم مجبوره قیمت رو بسیار پایین آوردم. همینه که شما فرمودید من قصد داشتم که یک کسی، حضرت اشاراتی فرمود و بعد اون مرد گفت که آقا توبه میکنم. حضرت امام صادق فرمود که این مرد از دوستان ماست، دشمن مخالفان ماست. عرض کرد بله آقا، این از دوستان شماست، دشمن مخالفان شماست. ولی من دیگه توبه کردم الان برگردم به قیمت عادلانه ازش می‌خرم. این سوال امام صادق خوب دقت کنید. به ذهن این آدم آورد که حالا اگر این شیعه نباشه میشه کلاه سرش بذاره. گفت آقا اگر این از مخالفین شما بود میتونستم بخرم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس تو را امین قرار داد امانت رو نسبت به او رعایت کن ولو الی قاتل الحسین علیه السلام. الله اکبر الله اکبر. امانت رو هم حضرت جوری معنا کرد که یک فراتر از اونیست که در ذهن ما فرمود ولو قاتل حسین ابن علی علیه السلام به تو اعتماد کرد امانت داری کن. اینجور نیست که بتونی سر مخالفم کلاه بگیری. پس بیع المضطرین، کسانی که ناچار به معامله‌ای هستند، ناچار به خریدی هستند، ناچار به فروشی هستند، در بازار اسلامی باید رعایت بشه. از این فرصت سوء استفاده نشه، از این گرفتاری سوء استفاده نشه، در یک شرایط عادلانه و عاقلانه بیع و شرا و خرید و فروش انجام بگیره و فشار نابجایی به شخصی، گروهی، جامعه‌ای وارد نشود. عرض من در این جهت تمام. اگرچه ما مستقلن به این بحث خواهیم پرداخت، ولیکن یادآوری میکنم که کم کم داریم به محرم حسینی علیه السلام نزدیک میشیم. باید هم دلها را آماده کرد، هم خانواده ها را آماده کرد، هم حسینیه ها و مساجد را آماده کرد، هم در زندگی برنامه ریزی کرد که بتونیم از این حماسه والای الهی خودمون و جامعهمون نهایت بهره برداری رو ببریم، ایمان ها رو تازه کنیم، با اون حضرت تجدید پیمان کنیم، معارف الهی و اسلامیمون رو بیاموزیم، ان شاء الله نهایت خیر دنیا و آخرت رو از این فرصت استثنایی ببریم ان شاء الله. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، حکومت جهانی اون حضرت را، انقلاب اسلامی ما را به حکومت جهانی اون حضرت متصل فرما. خدایا اون چه خیر دنیا و آخرت ماست به همه ما مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والسلام عليكم ورحمة الله.